سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز، یک شنبه 4 مهر ماه، 26 ماه میلادی سپتامبر، در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. اعتراض معلمان در بیش از 40 شهر همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید. یک نماینده مجلس از تصویب لایحه رتبه بندی معلمان در کمیسیون آموزش و تحقیقات خبر داد. آموزگاران معترض میگویند وعده های حکومت واهی است. هشدار مسکو به تهران درباره تأخیر در از سرگیری مذاکرات برجام. روسیه میگوید به تعویق افتادن گفتگوها احتمال موفقیت آن را کم میکند. وزیر خارجه ایران گفت دولت رئیسی سرنوشت کشور را به برجام گره نمیزند. و تجاوز یک باند به زنان در سردشت. گروهی از فعالان مدنی در مرکز این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. پلیس از بازداشت 3 نفر خبر داد. دادستان شهروندان معترض را تهدید کرد. در حالی که اعتراض معلمان به اجرا نشدن طرح رتبه بندی و رفع نشدن مشکلات شغلی و معیشتیشان که از هفته گذشته آغاز شد و معلمان در بیش از 40 شهر به آن پیوستند همچنان ادامه دارد، یکی از نمایندگان مجلس از تصویب کلیات لایحه رتبه بندی در کمیسیون آموزش و تحقیقات خبر داد و گفت به زودی در صحن علنی پیگیری می شود. سیاست‌های کلان حکومت از 10 سال قبل دولت را موظف کرده که 80% حقوق پایه و مزایایی که اعضای هیئت علمی دریافت می‌کنند را بر اساس رتبه بندی به معلمان پرداخت کند. سیاستی که معلمان هم خواهان اجرای آن هستند، اما اجرای آن مخالفانی هم دارد. مخالفانی که استدلالشان این هست که این طرح هزینه دست کم 30 هزار میلیارد تومانی دارد. تعداد معلمان هم زیاد است و منابع دولت محدود. اما معلمان معترض هم میگویند وعده های حکومت واهی است. گزارشی بشنویم در همین رابطه از شهره جولانی.
سال تحصیلی 1400-1401
با به صدا در آمدن زنگی بعضی از مدارس سال تحصیلی 1400-1401 در ایران آغاز شد. این دومین سال تحصیلی زیر سایه ویروس کرونا در ایران است، در حالی که درصد اندکی از جمعیت زیر چتر ایمنی نسبی واکسن کووید 19 قرار گرفته. به گفته مقام ها قرار است آموزش و پرورش در ایران حضوری و غیر حضوری باشد، هم در کلاس های درس و هم در شبکه شاد و مدرسه تلویزیونی. اما آغاز سال تحصیلی شاهد اعتراض و نارضایتی بدنه اصلی نظام آموزشی بود. آموزگارانی که با آنها وعده داده شده، وعده‌ای که 10 سال است معطل مانده. برای که نخستین بار در دولت محمود احمدی نژاد و در پی تصویب سند تحول بنیادین در سال 90 مطرح شد و حالا 10 سال است که به دلایل مختلف و در دولت‌های مختلف عملی نشده. در آبادان و اهواز، در بندر ماهشهر، در اصفهان و بجنورد و تهران، در کرمانشاه، مریوان و ایلام.
این دوستان هستیم و این درد روی دوش ماست. چگونه ممکنه که نبینن و حس نکنن؟ و اگر حسن نیت دارن و اگر نمیشنفن، اگه حسن نیت دارن دستکم در میان ما حاضر باشن. خواهش میکنیم.
آغاز سال تحصیلی برای دانش آموزان یادآور شادی بازگشت به مدرسه است، اما برای خانواده ها موقع رو در روی با هزینه های سنگین. از شهریه مدارس غیر انتفاعی تا نوشت افزار،
خرید که میکردم فانتزی در کنار لوازم تحریر که خرید میکردم برای اینکه بچه خوشحال بشه، یه چیز فانتزی هم کنارش میکردم. ولی الان هم موارد اولیه، یه دفع مداد و تراش و پاکن و خودکار، چیزهای اولیه دیگه میخرن. یعنی خانواده دیگه توان اینکه بخوان فراتر از اون پا بزنن ندارن. یعنی
در حالی که غیر حضور شدن آموزش هزینه تامین تبلت یا موبایل رو هم به خانواده ها تحمیل کرده، بدون اینکه از کارایی این شیوه ای آموزش اطمینانی داشته باشن.
این همه بی
با گسترش بحران اقتصادی و گسترش فقر در ایران تنها معلمان نیستند. اقشار مختلف دیگر برای اعتراض‌های معیشتی و صنفی بسیاری به خیابان‌ها آمدند. پاسخ این اعتراض‌ها به جای جواب دادن به خواسته‌ها، خشونت عمومی و سرکوب در خیابان و یا شکار کردن فعالان و سازماندهندگان این اعتراض‌ها بوده است. شهره جولانی، لندن.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن در آلمان، پرسیدیم این اعتراض‌ها از چه وضعی در نظام آموزش ایران گزارش می‌دهد؟
بله، می‌دونید تا چند سال پیش آموزش پرورش ایران یکی از کانون‌های اصلی التهابات سیاسی بود در ایران. اعتراضات البته به بهانه بدهی‌های انباشته شده معلمان بود، منتها رنگ و بوی نسبتاً سیاسی هم داشت. برای چند سالی هست که معلمان نسبتاً آروم هستند. امسال این طرح در واقع درخواستشون برای لایحه همسان‌سازی در واقع دوباره تبدیل داره می‌کنه معلمین رو به یک کانون بحران. می‌دونید مشکل یکی دو تا نیست. مشکل اول و ساده‌ترین مشکل این هستش که به دلیل فقری که در چند سال اخیر ایجاد شده، تورم عظیمی که ایجاد شده، شما یک فقر بسیار فراگیری در سطح معلمین میبینید. واقعیت نستش که خیلی تحت فشارن. درست صرفا ظاهرش اینه که حقوق ما رو میگن افزایش بدید، منتها بستر اولیه های حقوقشون هست. مسئله دوم اینه که دولت واقعا هیچ برنامه‌ای نداره، یعنی هیچ نظری نداره. این طرح رو که سال 90 تو شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بود اجرا بکنه، براش یک تصویب کرد، براش یک لایحه بردن. در مورد اینکه این لایحه چقدر هزینه مالی روی دولت داره، شما سه تا عدد میشنوید. یعنی دولت میگه که 110,000 میلیارد تومان، آقای زارع از کمیسیون تلفیق مجلس میگه 60,000 میلیارد تومان، یه نماینده مجلس دیگه میگه 30,000 میلیارد تومان. ببینید خیلی فرق بین 30,000 میلیارد و 60,000 میلیارد و 100 و خورده هزار میلیارد تومان. و مسئله سوم این هستش که نه تنها اطلاعات کافی وجود نداره، ظاهرا برنامه ریزی اجتماعی یا مدنی هم وجود نداره. برنامه حکومت صرفا برنامه‌های امنیتی برای اختلاف ایجاد کردن بین معلمان، نهایتاً ساکت کردن اون هست. برای من به نظر میرسه این ماجرای اعتراض معلمان به مسئله حقوقشون دوباره داره تبدیل میشه، میفته توی سراشیبی اعتراضات، داره تبدیل میشه به یک کانون بزرگ اعتراضات، کانونهایی که در سالهای آینده در حوزه‌های دیگه هم به یقین خواهیم دید. جمله آخرم این بودش که اعتراضاتی از این دست شما در سالهای اخیر به یقین، سالهای دیگه به یقین خواهیم دید. این یک وعده سیاسی یا مثلا آرزوی من نیست، این یک تحلیل از فضای اقتصادی سیاسی ایران بر مبنای آماری که خود دولت داره ارائه میده. ببینید الان ما یک بحران عظیم داریم، من اینو بارها گفتم، در صندوق‌های بازنشستگی کشور اعداد اصلا هولناکه، اعداد و ارقام هولناکه. فقط صندوق بازنشستگی کشوری که در واقع صندوق دوم ایران هست بعد از تامین اجتماعی است و همه چیز کشور هم نیست، گفته میشه که در سال‌های اخیر از سال 96 تا ابتدای سال 1400 116,000 میلیارد تومان دولت مجبور شده بهشون حقوق بده، پول بده که اینا بتونن حقوق بازنشسته‌ها رو پرداخت بکنن. میدونید الان بازنشسته هایی که از دولت جمهوری اسلامی یه جورایی حقوق میگیرن 2.5 برابر تعداد شاغلان کشوره.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از بن در آلمان رو میشنیدید. در همین رابطه از همکارم نیکی محجوب از لندن درباره موضوع طرح رتبه بندی معلمان پرسیدیم.
ببین سال 90 اومدن در فصل 6 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش این طرح رو گنجوندن و تصویب کردن. یک دهه گذشته، هر بار که معلم‌ها اومدن مطرح کردن که حقوقشون پایینه، مشکل معیشتی دارن، بهشون گفته شد این طرح بررسی میشه. چندین بار بهشون گفته شد دولت بودجه نداره، مجلس باید تصویب بکنه. مجلس اومد گفت تواناییشو نداره، امکانش وجود نداره، معلم‌ها زیادن، رتبه بندی مشکله. در هر حال این به تعویق افتاد تا اینکه معلم‌ها به این نتیجه رسیدن که خب نامنگاری و بررسی و حالا به زعم بعضی از افرادی که منتقدن به معلمان که چرا اومدن اعتراض کردن، مدعی این هستن که با لابیگری میتونن مشکل رو حل بکنن، هیچ کدوم از اینا جواب نداد و به این نتیجه رسیدن که خب بیان تجمع بکنن، که در بیش از 40 شهر این تجمع شکل گرفته و خواهان این هستن که خب اگر این سند تصویب بشه و اگر قرار باشه اجرایی بشه، دیگه معلمان نباید 80% کم، در اصل اینجوری باید بگیم کمتر از 80% حقوق هیئت علمی رو بگیرن بر اساس اون رتبه بندی، چون الان حقوقشون خیلی پایینه و شرایط و مشکلات خاص خودشون دارن. ببین نکته‌ای که معلم‌ها اشاره کردن، حالا از شهرهای مختلف اومده بودن دیگه، یه نکته این بود که خب فقر هست، فرق و تبعیض هست، بعد اینکه این حجم از معلمانی که در انتظار رسیدگی‌ان. از اون طرف یه مشکلی که وجود داره و معلم‌ها روش تمرکز داشتن این بود که مشکلات معیشتی باعث شده بعضی از معلم‌ها مجبور بشن مثل اتفاقی که افتاد دست به خودکشی بزنن، که موضوع بسیار مهمیه و نباید نادیده گرفته بشه. نکته دیگه‌ای که اونجا بحث شد این بود که بعضی‌ها این ادعا رو مطرح کردن که شأن معلمی نیست که بره در خیابان، و گروه معترضان، معلمان معترض این بحث رو مطرح کردن که اتفاقا شأن معلم اعتراضه، چون به دانش آموزش یاد میده که حق اعتراض داره، حق هر شهرونده که به شرایطش اعتراض بکنه.
توضیحات همکارم نیکی محجوب از لندن رو میشنیدید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید دولت ابراهیم رئیسی قصد ندارد سرنوشت کشور را به برجام و مذاکرات وین گره بزند. حسین امیر عبداللهیان در پایان سفرش به نیویورک پیام‌های مقامات آمریکایی درباره ادامه گفتگوهای هسته‌ای را متعارض خواند. او در عین حال گفته اگر برجام به نتیجه برسد، روابط و پیشرفت‌های اقتصادی کشور سرعت و شتاب بیشتری خواهد گرفت.
بر مبنای رفتار عملی آمریکایی‌ها قضاوت خواهیم کرد و پیام‌های متعارض آمریکایی‌ها که از کانال‌های رسانه‌ای و یا کانال‌های دیپلماتیک به ما منتقل میشه ملاک تصمیم‌گیری نهایی ما نخواهد بود.
روزنامه کیهان امروز در واکنش به پاسخ عباس عراقچی، معاون پیشین وزارت خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین، نوشت از انتشار مطلبی درباره گفتگو های هسته‌ای قصد اهانت به او را نداشته است. کیهان در عین حال نوشته مذاکره کنندگان برجام خطوط قرمز متعددی را نقض کردند و نتیجه آن شد که امتیازات نقد دادند و وعده های نسیه گرفتند، و وقتی آمریکا از برجام خارج شد دست ایران عملاً به جایی بند نبود. عراقچی دیروز در پاسخ به انتقادات کیهان از عملکرد خود و گروه مذاکره کننده هسته‌ای دفاع کرده و گفته بود دیپلمات جمهوری اسلامی کاری کرد که معاون وزیر خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد آن کشور را به گریه انداخت. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، هشدار داد تأخیر در از سرگیری مذاکرات احیای برجام ممکن است فضای گفتگوها در وین را نامساعد کند. اولیانوف در توییترش نوشت طرف ایرانی اگر بخواهد میتواند از وقت بیشتری استفاده کند، اما تأخیر بیشتر در از سرگیری مذاکرات ممکن است احتمال موفقیت آن را کاهش دهد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هم ابراز امیدواری کرده مذاکرات برجام در اسرع وقت از سر گرفته شود. از کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون، پرسیدیم روسیه درباره تأخیر در از سرگیری مذاکرات برجام ابراز نگرانی کرده و به ایران هم هشدار داده. ارزیابی شما از این موضع مسکو چیست؟
خب در مجموع روسیه خب طرف ایران هست در این قضیه. لاوروف در همین اظهاراتش گفته بود که تخطی ایران از تم به اصطلاح تعهدات هسته‌ایش به این دلیل بوده که خب آمریکا از برجام خارج شده و اونا نباید از این بابت گلایه بکنن. اما روسیه علارغم این موضع طرفدار ایرانش، خب مثل چین خوشنود نخواهند بود از اینکه ایران هسته‌ای بشه. در این حال خب نمیخوان که دست آمریکا در منطقه یا در رابطه با ایران قوی بشه. اونها به اصطلاح حالتی رو ترجیح میدن که امکان مراوده و تجارت با ایران رو داشته باشن، پروژه هسته ایران غیر نظامی بمونه، و به خصوص در مورد روسیه که بخش بزرگی از اقتصادش مبتنی بر فروش اسلحه هست، اونا میتونن از فروش اسلحه به ایران که طبق برجام امکانش وجود داشت که از سر گرفته بشه، چون یک محدوده زمانی خاصی براش در نظر گرفته شده بود در برجام، از این استفاده بکنن. در نتیجه مایل هستن که خب به نتیجه برسه این مذاکرات، و نگران این هستن که تعلیق بیشتر امکان احیای برجام رو اصولا از بین ببره، و به این دلیل در واقع سربسته به اصطلاح به ایران هشدار دادن. با توجه به این که میگن به اصطلاح اون برجامی که اون موقع توافق شده برای ایران چیزی در پی نداشته، خب کیهان به طور غیر مستقیم میگه که برجام به همون شکل یا به همون شرایط نباید احیا بشه. یعنی ایران یک درخواستای مضاعفی داره، من جمله این که آمریکا تعهد بده که به هیچ عنوان در آینده ازش از این معاهده خارج نخواهد شد، که آمریکا خب این رو گفته که نمیتونه انجام بده، و همچنین برداشتن تمامی تحریم‌ها، حتی اونایی که مربوط به مسائل هسته‌ای نیستن. از این لحاظ خب کیهان به نظر میرسه که این دو خواسته ایران رو که آقای خامنه‌ای هم مطرح کردن به نوعی میگه که باید حتما در این دور جدید مذاکرات گنجونده بشه تا متفاوت بشه از چیزی که دولت روحانی، که بالاخره با دولت فعلی به لحاظ سیاسی کمی متفاوت هست، این رو متمایز بکنه از هم.
توضیحات کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون رو میشنیدید. در همین رابطه از جمشید برزگر، روزنامه‌نگار از لندن، پرسیدیم این هشدار روسیه نشان دهنده چه وضع و مناسباتی است.
بله، در مجموع البته مسکو موضع همدلانه‌تری با تهران داره. در صحبت‌ها و به مصاحبه مطبوعاتی که وزیر امور خارجه روسیه در نیویورک داشت، به صراحت به این نکات اشاره شده و روسیه از آمریکا خواسته که تحریم‌ها رو هر چه زودتر حذف بکنه، چون این بر تجارت قانونی جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر هم تأثیر منفی گذاشته. و از طرف آمریکایی بیشتر خواسته که فعالانه تر برای احیای برجام اقدام بکنه. البته روسیه خب به طور سنتی مدافع برجام بوده، منتقد خروج آمریکا از این توافق بوده و همواره ایران رو هم دعوت کرده که با صبوری در واقع رفتار بکنه که زمینه احیای برجام فراهم بشه. ولی در مجموع نظر می‌رسه که روسیه نقش اصلی رو بر عهده آمریکا میدونه و از آمریکا میخواد که اقدامات مورد نظر جمهوری اسلامی، یعنی رفع تحریم‌ها رو در دستور کار خودش قرار بده.
و همچنین پرسیدیم روزنامه کیهان امروز بار دیگر و به تندی از روند مذاکرات برجام و نتیجه آن انتقاد کرده. با توجه به نسبت و رابطه کیهان با رهبر جمهوری اسلامی، آیا میتوان از تغییر مسیر ایران در مذاکرات وین گفت؟
بله، به هر حال نسبت به ماهای پیش و زمانی که دولت روحانی مذاکرات رو پیش می‌برد، در همون زمان همین بحثا مطرح می‌شد. به خاصی جمهوری اسلامی که به طور مشخص علی خامنه‌ای اون رو مطرح می‌کنه، این هستش که در واقع باید به برجام بازگشت، اما به گونه‌ای که جمهوری اسلامی از همه فواید اون بهره مند بشه. البته در این زمینه هم همه حقیقت رو نمیگن. ما میدونیم که به این رو هم مقامات ایرانی و هم مقامات آمریکایی عنوان کردند که بعد از توافق برجام در سال 2015 خب جمهوری اسلامی به 10 میلیارد دلار سرمایه مسدود شده خودش دسترسی پیدا کرد، حتی پول نقد فراوانی رو با هواپیما از آمریکا به ایران منتقل کردن. منتها خب این پول‌ها در جای دیگری جز کشور برای مردم خرج شد، یعنی هزینه شد برای تقویت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه و پیشبرد سیاست منطقی جمهوری اسلامی، نه حل و فصل مشکلات اقتصادی در داخل کشور. بنابراین این گونه نبوده که در برجام ایران فقط در واقع به امتیازات نقد داده و وعده های نسی گرفته. در همون زمان هم ایران امتیازات زیادی گرفت، ولی خب برحال برخی از مشکلات هم حل نشد و با خروج آمریکا که دیگه کلن این روند متوقف شد. آنچه که جمهوری اسلامی میخواد در واقع احیای برجام هست، اما ضمن اینکه انتقاد هم میکنند از مذاکره کنندگان قبلی برای رسیدن به توافقی مثل برجام، خاصه اصلی اینها هم در واقع همونطور که امیر عبداللهیان گفته، رئیسی گفته و خامنه‌ای هم گفته، این هست که برجام احیا بشه، ولی به این شرط که دیگه آمریکا نتونه خارج بشه و به این شرط که مجموعه تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی وضع شده اینها نقض بشن. ببینید، حقیقت این هستش که هسته مرکزی قدرت و در رأس اون علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیدند که به هر حال دولت بایدن به شدت خواهان احیای برجام به عنوان میراثی باقی مانده از دولت اوباما هستش. به هر حال همین اعضای همین دولت فعلی هسته اصلی مذاکرات برجام رو در دوران ریاست جمهوری اوباما تشکیل میدادن. این اطمینان خاطر خب جمهوری اسلامی رو بی‌پرواتر کرده، خواسته های دیگری رو هم مطرح میکنه، از جمله اینکه فشار میاره به آمریکا که مسائل دیگر مثل برنامه موشکی و سیاست منطقه‌ای رو وارد مذاکرات نکنه.
توضیحات جمشید برزگر، روزنامه‌نگار از لندن رو میشنیدید. شماری از فعالان مدنی سردشت دیشب در اعتراض به رسیدگی نکردن به موضوع تجاوز گروهی به زنان و دختران در میدان سرچشمه این شهر تجمع کردند. این اعتراض بعد از فراخوانی در شبکه‌های مجازی انجام شد. به گفته فرمانده انتظامی سردشت، تا کنون 3 نفر از اعضای این گروه بازداشت شدند. از سوی دیگر با گسترش اعتراض‌ها، دادستان سردشت هشدار داده با افرادی که به تعبیر او فضای عمومی و امنیت شهرستان را چه از طریق فضای مجازی و چه برگزاری تجمع مشوش کنند برخورد خواهد شد. از نازیله افخمی، فعال حقوق زنان از لوزان، پرسیدیم شما اولین نفری بودید که این خبر را منتشر کردید. درباره جزئیات این خبر کمی بیشتر توضیح دهید.
بله، من تقریبا چند 5-6 روز پیش با خبر شدم از طریق یکی از قربانیان که مورد آزار جنسی از طریق این باند قرار گرفتند، که مستقیم من با یکی از نزدیکان ایشون در ارتباط هستم، که یک باند هستند به طور اخاذی و با درنده ترین و وحشیانه ترین شیوه به زنان و دختران این شهر تجاوز می کنند. و من هم از طریق پیج اینستاگرامی خودم، شخصی خودم، عکس اینها رو منتشر کردم، ولی متاسفانه بعد از دقیق چند ساعت تهدیدها هم برای من و هم برای خانواده من شروع شد و شب بعد از اون ساعت 2 شب به وقت سوئیس منو باخبر کردند که نارنجک به خانواده، به خونه پدری من پرتاب کردند تا من این عکس ها رو بردارم و پشیمون بشم از کاری که کردم و یک نامه عذرخواهی بنویسم. ببینید، قبل از این من باید از خانواده این قربانی عزیز تشکر کنم، چون اینا خود شون دنبال این کار رفتن و قربانی و متجاوزگران را پیدا کردن، ولی متاسفانه اینا فکر میکنند که من امنیت شهر را به هم زدم، امنیت ملی را به هم زدم و تا به امروز نپشتیبانی کردند و از همه، نمیتونم مستقیم بگم، متاسفانه خانواده من خیلی مورد تهدید قرار گرفتن، ولی از همه جوان مورد تهدید قرار گرفتن و حتی مسئله جانشون هم در خطر هست. و دادستان روز جمعه که خودتون میدونید روز تعطیلی هست، به محض اینکه با خبر شد که فعالین مدنی میخوان یک برنامه ای رو تشکیل بدن و متاسفانه روز جمعه اومدن یک خبری گذاشتند که همه چیز باید با آرامش برقرار بشه و متاسفانه مردم، خب هم خودتون میدونید در این شهرهای کوچک زیاد امنیت ندارن، ولی باز هم فعالین مدنی زیادی رفته بودن که باعث افتخار همه ماست.
توضیحات نازیل افخمی، فعال حقوق زنان از لوزان رو میشنیدید. در پی انتشار خبری درباره آزار جنسی 5 دانش آموز در اهر، دادستان این شهر گفته این کودک آزاری مربوط به سال قبل است و این اتهام در شعبه ویژه در حال رسیدگی و انجام تحقیقات قضایی مقدماتی است. رسانه‌های محلی از شکایت خانواده‌های این 5 کودک و برخورد اعتراضی آنان با معلم متهم به آزار جنسی گزارش دادند. روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اعلام کرده هنوز موضوع آزار جنسی 5 دانش آموز محرز نشده و معلم متهم به آزار کودکان به قید وثیقه آزاد شده است. از همکارم ساناز قاضی‌زاده از لندن پرسیدیم با توجه به اعتراضات آخرین واکنش ها به این اتفاق چیست؟
خب الان در حقیقت توییتر و رسانه‌های اجتماعی واکنش خیلی گسترده‌ای به این موضوع دادن. شهروندان بسیار موضوع رو دارن جدی پیگیری میکنن. نکته خیلی مهم در مورد پرونده های کودک آزاری به خصوص دانش آموزان، موضوع سابقه آزار هست، اعتماد به آزارگر هست که در این پرونده معلم این دانش آموزان بوده. بعضی وقتا کودکان نمیتونن در مورد آنچه که برشون اتفاق افتاده صحبت بکنن، در بیشتر موارد این اتفاق میفته، اجرا نشدن قانون و ناتوانی خانواده ها از تشخیص این اتفاق. اما نکته قابل توجه در این پرونده این هستش که خوشبختانه کودکان از سال گذشته اعلام کردن به خانواده هاشون که این اتفاق میفته براشون. خانواده ها این موضوع رو تشخیص دادن با توجه به اینکه معلم این مدرسه اعلام کرده که من در حقیقت قصد نوازش اینها رو فقط داشتم. اونها با توجه به اینکه کودکان رو لباسهاشون رو در می آورده متوجه شدن که اعتماد نکردن به حرف معلم و پیگیری پرونده قضایی رو ادامه دادن. اما نکته مهم اینجا هستش که قانون در این نقطه اجرا نشده. این پرونده از سال گذشته در حقیقت تشکیل شده. الان شما آخرین واکنش ها رو دیدین، در حقیقت قوه قضایی موضوع رو داره به نوعی میگه که من این فرد رو آزاد کردم و هنوز محرز نشده، آموزش و پرورش زیر بار موضوع و مسئولیت نرفته. اما نکته خیلی مهم اینجا هستش که الان خانواده ها از مهر ماه که این اتفاق به هر حال رسانه‌ای شد، یعنی در رسانه‌های اجتماعی محلی وایرال شد و داغ شد، فکر می‌کنم در نهایت متوجه شدن که باید این موضوع رو از طریق رسانه‌های اجتماعی پیگیری بکنن و الان می‌بینیم که رسانه‌های اجتماعی و شهروندان دارن این موضوع رو پیگیری می‌کنن. مهم‌ترین واکنش الان این موضوع هست.
توضیحات همکارم ساناز قاضی‌زاده از لندن رو می‌شنیدید. معاون درمان مجتمع بیمارستانی آیت الله خمینی تهران از افزایش مبتلایان به قارچ سیاه خبر داده و گفته در این مجتمع درمانی 107 بیمار مبتلا به این بیماری بستری‌اند و این آمار روزانه افزایش می‌یابد. علی دهقان اضافه کرده حدود 80% مبتلایان به قارچ سیاه از مراکز دیگر به بیمارستان امام خمینی ارجاع شدند و کمبود دارو برای این بیماران همچنان ادامه دارد. سازمان غذا و دارو اعلام کرده تا کنون دست کم 2 محموله داروی قارچ سیاه آمفوتیریسین بی وارد کرده است. سازمان هلال احمر اعلام کرد اولین محموله واکسن تک دوز برای سنین 3 تا 17 سال را وارد کشور کرده که این محموله شامل 6 میلیون دوز سینوفارم است. جمعیت هلال احمر در حالی اعلام می‌کند که این محموله شامل واکسن تک دوز سینوفارم است که واکسنی با عنوان واکسن تک دوز سینوفارم وجود ندارد. واکسن سینوفارم در بزرگسالان در 2 دوز تزریق می شود و بر مبنای دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان واکسیناسیون دانش آموزان پایه 12 هم با واکسن سینوفارم و در 2 دوز انجام می شود. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز از وقوع موج بعدی کرونا ابراز نگرانی کرد. به گفته محمد علوی با کاهش بیماران در خوزستان در 2 هفته گذشته این نوید وجود دارد که این استان به زودی از موج فعلی عبور کند. او در این حال گفته باید برای موج بعدی همه‌گیری کرونا که احتمالاً در آبان ماه رخ می‌دهد آماده شد. در حالی مقامات علوم پزشکی استان‌ها به آغاز موج ششم هشدار می‌دهند که هزاران نفر به عراق رفته و قرار است موقع برگشت از آنها تست PCR گرفته نشود.
25000 نفر بلیت برگشت رو گرفتن. حالا تا چند دو سه روز آینده معمولاً اتفاق تکمیل‌تری می‌تونیم داشته باشیم که ما برنامه‌ریزی براشون کردیم. چون برگشت در واقع مرزهای زمینی هم بازه، ممکنه عده‌ای میتونن نخوان در واقع برن از طریق هوایی بیان، میتونن از طریق زمینی برن. مرزهای زمینی 3 مرز بازه و مشکلی نداره. بنابراین برنامه‌ریزی برای بازگشتشون انجام شده. اگر تعداد همین 30-35000 نفری که ما فکر میکنیم در واقع از طریق هوایی برمیگردن محدودیتی نداریم. و در مورد بحث تست کرونا هم توافق شد که در واقع به صورت چشمی و صورت در واقع بدون در واقع PCR وارد ایران میشه.
توضیحات بیشتر در همین رابطه را از لیلا سعادتی همکارم از لندن میشنویم.
هزاران نفر رفتن برای در واقع به عنوان زائر رفتن نجف و کربلا و عراق و شهرهای دیگر و اونا دارن برمیگردن. خب خیلی تعداد خیلی زیادی با هواپیما رفتن ولی دارن برمیگردن، نمیخوان در واقع با هواپیما برگردن و ما دیدیم که چقدر افراد و چقدر فشرده به هم داشتن، اصلا اون دیوار اون فلزایی که برای مرز کشیده شده بود چون اون میشکوندن و مثلا رد بشن و ایران مرزش رو بسته بود با عراق، الان مجبور شده 3 مرزش رو باز کنه که اونها برگردن، یعنی زائرها برگردن به ایران. ما می‌بینیم که هیچ پروتکلی رعایت نشده، چه در هواپیمایی که اونها رو بردن، ما دیدیم که اصلا هواپیمایی ها پروتکل رعایت نکردن چون اونها رو بردن اونجا. اونجا خود عراق همچنان اوضاع خوبی نداره در مورد شیوع کرونا، همچنان وضعیت ابتلا و مرگ بالاست. واکسیناسیون هم که اصلا اونجا اصلا وضعیت خوبی نداره و چند درصد از مردم واکسینه کرده. دارم میگم که اون شرایط اونجا، حالا در این زائرها برمیگردن که ممکنه هر کدومشون به گونه در واقع گونه‌های مختلف مثل دلتا یا گونه‌های جدید مبتلا شده باشن. الان آقای رستم قاسمی که بهتر بود به وزارت نفت می‌رفتن تا وزیر راه می‌شدن، برگشتن میگه که ما توافق شد. با چه کسی توافق کردن؟ اینا یا با وزارت بهداشت توافق شده یا با ستاد مقابله با کرونا؟ با چه کسی اینا توافق کردن که در واقع کسانی که اونجا برمیگردن از مرزها با از اون تست PCR گرفته نشه و چشمی چجوری می‌خوان اونا رصد بکنن؟
توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو می‌شنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.